بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر، تأویل، تعین، تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. 522. دین اسلام محمدی تنها دینی است که در آن خداوند به اهل رحمت و محبت یعنی مؤمنان نهایتا اجازه جنگ و قتال با اشقیا را داده است. پس از آنکه همه راه و روش‌های رحمانی و صالحانه به بنبست رسید و هنوز هم اشقیا دست از نابود سازی اهل رحمت نمی‌کشند، ولذا پیامبر اسلام تنها پیامبری است که با اینکه پیامبر رحمت و مظهر رحمت خدا بر خلق است با اشقیا نبرد کرده است و این بزرگترین ویژگی اسلام از سایر مذاهب است. 523. باید درک کرد که اسلام با کفر صرفاً اعتقادی هیچ جنگی ندارد و با آن از درب علم و رحمت برمی آید، بلکه با کفر رفتاری که همان شقاوت و ستم و بیرحمی است جنگ دارد، اگر دست از تجاوز و عداوت با مؤمنان نکشد. 524. جنگ رحمت با شقاوت به مثابه کمال رحمت است در حق اشقیا که آنان را از شقاوتشان می رهاند. ماجرای حیرت آور نبرد علی علیه السلام با عبد بود حجتی بزرگ بر این ادعاست که مولوی به خوبی آن را مورد بحث و تفسیر قرار داده است که چگونه نهایتا این پهلوان کافر و شقی در حین نبرد با علی ایمان می آورد و این غلبه رحمت بر شقاوت است، زیرا علی از فرط رحمت شمشیر می زند و نه از قهر و غضب. 525. انسان قسی القلب و شقی اسیر دل چون سنگ خیش است که رحمت ناپذیر است و از این بابت زجر می کشد و لذا با خودش بلا وقفه در جنگ است. 526. آری، رحمت و محبت پیش از آن که مربوط به صورت ظاهری رفتار باشد، مربوط به ماهیت و نیت عمل است. همانطور که تنبیه والدین نسبت به رفتار شقیانه فرزند از غایت رحمت و محبت آنها به فرزند است و بی تفاوتی آنها عین شقاوت به فرزند است. 527. ولی به هر حال غایت جهان بشری به رحمت مطلقه خداوند منتهی می شود، همانطور که خود او در کتابش وعده داده است که خداوند ارحم الراحمین است و همه گناهان بشر را یک جا عفو می کند. پس نومید مباشند، یعنی بالاخره رحمت بر شقاوت و وجود بر عدم فائق می آید. 528. و اما میزان برخورداری از رحمت خدا پس از معرفت و ایمان در حق آن که انسان از برون و درون با رحمت مطلقه او محاط و محیط است، زیرا خدا از برون و درون با انسان است، چیست؟ ادب. 529. و ادب چیست؟ مظهر رحمت خدا محمد مصطفی می فرماید: خدایم مرا ادب کرد، چه ادب کردنی؟ و به واسطه این ادب او در حضور خداست که رحمت این حضور از او آشکار شده است و او را رحمتی بر جهانیان نموده است. 530. وقتی انسان ایمان آرد که خدا با اوست، در درون و برون بیشک به کمال ادب در می آید، یعنی فقدان ادب حاصل این ایمان است، و اگر کافران بی ادبترین مردمند بدان دلیل است که خدای را در دورترین مکان می خوانند، یعنی در آسمان ها. 531 آدمی حتی در حضور یک فرد دیگر، هرچند که از او پست تر باشد، با ادبتر از تنهایی خیش است، مگر در حضور همسر خیش که مظهر نفس خود اوست. حال اگر این فرد خود خداوند باشد، چه ادبی رخ می نماید؟ به راستی کمال ادب چیست؟ 532 ادب حاصل درک و توجه است به کسی که در حضور اوست، و کمالش این است که کمال درک و توجه نسبت به آن فرد باشد و تمام هوش و حواس و اعضا و جواره در خدمت توجه به او باشد و تحت فرمان او، و این همان ارادت است در باطن و ظاهر. 533 اگر خداوند رحمت مطلق است، پس به میزانی که آدمی به او متوجه و متصل باشد و تحت اراده او باشد، از رحمت او برخوردار می شود. یعنی میزان برخورداری از کس یا چیزی همانا ادب در رابطه با اوست که همان ارادت هوش و حواس و اعمال نسبت به اوست. 534 سایر جزئیات رفتاری ادب معلول طبیعی این ارادت روحانی و جسمانی است. 535 از آنجا که خداوند ظاهر و باطن انسان است و از صورت و روح خود به انسان جمال و هویت بخشیده است، پس ادب آدمی با او عین ادب انسان با خیشتن است، همانطور که یاد خدا هم عین یاد خیشتن است طبق کلام خدا، و توجه به او عین توجه به خیشتن است. پس رجعت به خیشتن و معرفت نفس کل ظرف و بستر و سمت و سوی ادب است. 536 از این دیدگاه بهتر میتوان راز نظافت و پاکیزگی خارق العاده پیامبر اسلام صلی الله را دریافت، و اینکه به عنوان یک مرد عرب تا چه حدی حیرت آور به خود میپرداخت و خود را خاصه به هنگام نماز زیبا میکرد و میآراست و محاسن و زلفهایش را روغن میمالید و انواع عطرها را به کار میبرد و عطاریهای مکه همواره بهترین و گرانبهاترین عطر خود را برای ایشان نگه میداشتند، زیرا می دانستند که برای آن هر بهایی را می پردازد. اینها نشانه هایی از ادب است. 537 در نظم و انضباط هم به همین گونه بود، و بدین ترتیب محمد صلی الله فقیرترین و زیباترین مرد مکه بود و خانه اش نیز فقیرانه ترین و ساده ترین و تمیز ترین و زیباترین خانه ها بود. 538 از یک منظر ادب در نزد خدا عین ادب با خود است و خود را خدایی نمودن و رفتار الهی با خود داشتن و وجود خود را تقدیس کردن، زیرا این وجود حریم حق و بیت الله است. 539 در حقیقت کمال ادب در بیان همانا آداب با خود بودن به عنوان با خدا بودن است. هر که خود را بشناسد با خود در کمال رحمت و محبت و قداست و عظمت و عزت و لطف و کرامت و سلامت است، و این همان ادب است. و هر که با خود چنین با ادب باشد، با دیگران کمتر از این نیست، و این است کلام خدا درباره رسولش که اسوه حسنه و خلق عظیم و رحمت للعالمین می نامدش، و این است معنای سخن خود رسول که خدایم مرا ادب کرد، چه ادب کردنی. 540 کسی که خدای را در خود می شناسد در دیگران هم می شناسد، زیرا انسانها جمله از نفس واحده اند و آن واحد وجود هموست، پس با دیگران هم در کمال ادب است. 541 هر صفتی از ظرف ویژه و خلق و رفتار خاص از انسان بارز می گردد و ظرف ظهور رحمت در انسان همان ادب است. یعنی ادب آن شرایط وجودی و فیزیکی خاصی است که به رحمت امکان جاری شدن می دهد، که نخست در وجود خود فرد جاری و لبریز می شود و سپس به سوی دیگران روان می گردد. 542 حضور رحمانی و رحیمی خداوند با انسان و در انسان مستلزم دو نوع ادب رحمانی و رحیمی می باشد که کمال ادب رحمانی همان وضعیت سجده است، ولی ادب رحیمی همان وضعی است که حالت سر در گریبان گفته می شود، که سر آویزان و به سوی قلب و سمت چپ بدن است، که کمال این دو ادب تو امان شدن این دو وضع مذکور است، یعنی به قصد سجده نشستن و در وضع سر در گریبان بودن، که البته این ادبی تصنعی نیست و برآمده از حضور و معرفت قلبی است و این مقام حضور است. 543 در معنای نهایی نماز همان ادب کامل محمدی است، ولذا آن حضرت می‌فرماید که چنان بر نماز باش که گویی پروردگارت را مشاهده می‌کنی. 544 و اما آغاز و کمال رحمت در انسان چیست؟ حداقل رحمت همان ترحم است که رحمت نمایی است به قصد رحمت و نه به قصد تحقیر و تزویر، زیرا رسول اکرم صلی الله می فرماید که در همه حال تظاهر به دین بهتر است از تظاهر به بیدینی، و اما کمال رحمت همان محبت و عشق ایساری است. 545 انسان به میزانی که مشمول رحمت خداست قادر به ادای رحمت در باره مردمان است و محبت به دیگران حاصل محبت خدا به انسان است، که این بالاترین رابطه انسان و خداست، و انسانی که در محبت الهی قرار دارد به مقام بی نیازی از خلق رسیده است و بی واسطه از نزد خداوند رزق می برد. او حتی از اراده کردن بی نیاز است، زیرا ارادهش نزد خداست و او برای خود زندگی نمی کند، زیرا خود او فنای در خداست و خداوند اراده و افعالش را از وجود او بر خلق بارز می کند و او دارای رسالت عرفانی در نزد خلق است، که البته این خلق را هم خدا معین می کند و از نوع رسالت پیامبران نیست، ولی حقایق دین را بر می تاباند و اثبات می کند و خداوند او را از هر مسئولیت دنیوی مبرا کرده است و برای خودش برگزیده است، و بی تردید این حب متقابل است و حاصل دیدار جلوه ای از جمال حق است، که کمال این جمال به صورت خیشتن بشری است در هیکل نوری و آسمانی، که موجب کمال عشق است و کمال رحمت، که کمال ایمان هم هست، و چون این کسی در نزد عامه مردم متهم به جنون یا بلاخت است. 546 محب الهی درب رحمت خدا را به سوی خلق گشوده است و مصداق بای بسم الله است و تجسم بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. و فقط محبت او به مردم محبتی حقیقی و ایثاری و خالص است و خداوند او را به سوی شقی ترین مردمان می فرستد تا آنان را از شقاوت برهاند و حجت رحمانی حق را بر آنان تمام کند. محب الهی پیامبر قلوب است. 547 مقام محبت مقام عدم است در حضور وجود. محب الهی چون بر خود نظر کند هیچ نیابد الا او را، و این مقام عصمت است که از راه اکتساب حاصل آمده است، که این جانشینی خدا در انسان است و انسان بر جای او. 548 محب الهی از رحمت برای خود هیچ نمی خواهد الا این که خدا بخواهد، و هرگاه هم که به دلیل عادت و خطور قدیم چیزی برای خود بخواهد باطل می گردد. 549 پس کمال رحمت گذشتن از رحمت برای خود است و خواستن آن برای هر که خدا بخواهد، و این مقام رحیمیت حق است. 550 محب الهی یکی از حاملان عرش رحمان است و محب مطلق یعنی امام مبین خود عرش رحمان است. 551 رحمت وجود است، پس اگر رحم کنی در حقیقت وجود یافته ای، پس رحم شده ای، و این است مصداق سخن علی علیه السلام که رحم کن تا رحم شوی. 552 و اما اگر رحم کردی و محبت و ایثار نمودی ولی شقاوت و ادابت یافتی، به رحمت برتری سوق داده می شوی که ارحم الراحمی نیست و سرچشمه رحمت مطلق است که در توست، زیرا آنگاه که رحمت و محبت تو مورد خیانت قرار می گیرد، راهی جز رجوع به خیشتن خیش نداری که خداست و ارحم الراحمین است، یعنی عرفان نفس حاصل رحمت به مردم است، رحمت بی مزد و منت به شقی ترین مردم. 553 هر که با خود رحیم باشد خدا هم رحیم است و خلق هم، و آن دیدن لیاقت رحمت در حق خیشتن است، و این لیاقت حاصل شناخت مقام خیش در نزد خداست به عنوان خلیفه. پس رحمت حاصل معرفت نفس است. آن که درباره هر امری جز وجود خودش می اندیشد به خودش بی رحم و کم لطف است. 554 در قرآن کریم می خوانیم که رحمت خدا همه چیزها را فرا گرفته است، یعنی همانطور که هر چیزی در جهان غرق در هوای محیط است، غرق در رحمت خداست و آدمی از کمال این رحمت برخوردار است. ولی چرا اکثر آدم ها از رحمت خدا مایوس شده و شقی شده اند و خود را به حقارت و نابودی کشانیدند؟ آنها خود را لایق این رحمت مطلقه و همه سوی خدا نمی دانند، زیرا رحمت خود را از دیگران دریغ نمودند، و چون وجود امری واحد است پس نمی توانند رحمت را در حق خود بخواهند. 555 آنی که دیگران را حرمت و رحمت و محبت نمی نهد، نمی تواند خود را قدر نهد، و این قانون وجود است، زیرا وجود امر واحدی است. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم خداوند همه مردم را از نفس واحدی آفریده است، و بلکه کل جهان هستی از نفس واحدی است، و آن واحد خداست. یعنی آن که دیگران را همچون خود بداند، یعنی عادل باشد، می تواند صاحب رحمت باشد و از رحمت خدا که او را در همه سو از درون و برون فرا گرفته است برخوردار باشد. 556. با نگاهی به سیر رحمت در رفتار بشری در طول تاریخ درک می‌کنیم که رفتار اجتماعی انسان به تدریج صالحانه‌تر و آرام‌تر و رحمانی‌تر شده است و از شقاوت عدمی و خشونت کاسته شده است و گویی بشر در طول تاریخ به تدریج مهربان‌تر شده است و این مربوط به روابط خصوصی افراد بشری می‌باشد که تحت تأثیر تعلیم و تربیت اجباری و آموزش همگانی ممکن شده است. یعنی بشر در عصر جدید به واسطه آموزش آموخته است که اراده به سلطه و تجاوز و ستم را تلطیف نموده و از روش‌های رحمانی به اهداف ظالمانه‌اش برسد و لذا مدنیت مترادف با سربریدن با پنبه و بلکه با عشق و فلسفه است. 557. ولی با روند کاهش شقاوت و خشونت در رفتار ظاهری افراد بشری در سراسر جهان که همان روند مدنیت است، شاهد رشد انفجاری شقاوت و خشونت از جانب حکومت‌ها در سراسر جهان می‌باشیم. به گونه ای که تعداد انسان‌هایی که طی این قرن اخیر در جنگ‌های حکومتی کشته شده‌اند بسیار بیشتر از کل افرادی است که در کل تاریخ کشته شده‌اند و این به واسطه تسلیحات پیچیده جدید است، یعنی علوم و فنون و آموزش مدرن از یک سو مردم را آرامتر و مهربانتر ساخته است و از سوی دیگر حکومتها را خشنتر و شقیتر نموده است و امکان نابودی بشر را به روش غیر مستقیم و گلدهی فراهم ساخته است. 558. این بدان معناست که در عصر جدید که عصر پیدایش شهرهای بزرگ و تکنولوژی پیشرفته است، خشونت و شقاوت متمرکز در حکومت‌ها و طبقات برتر اقتصادی شده است. یعنی شقاوت فردی تبدیل به شقاوت جمعی و حکومتی شده است و برای خودش فلسفه هم دارد که توجیهی رحمانی و بشر دوستانه دارد. این امر در عصر دموکراسی به شیوه ای پیچیده تر عمل می کند و گویی نمایندگان مردم از جانب مردم وظیفه دارند تا شقاوت و نابودی را قانونی و مقدس و فلسفی سازند و از بالا به پایین اجرا کنند. گویی نمایندگان منتخب مردم نمایندگان شقاوت و خشونت آنها هستند. 559. بشر در طول تاریخ به تدریج آموخته است که شقاوت و خشونت و سلطه‌گری خود را علمی و فلسفی و فنی و ایدئولوژیکی و غیر مستقیم و نامرئی و متمرکز و کامل و نابود کننده سازد. به جای فحش و مشت و لگد و چوب و چماق از بمب‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی و تبلیغاتی و هنری استفاده کند. بدین گونه همه آحاد بشری مهربان و عاشق و نیکوکار می‌نمایند و فاعل و عامل شقاوت نامرئی می‌ماند. 560. عصر دموکراسی عصر تلطیف شقاوت و نابود سازی است و عصر نامرئی شدن انسانهای شقی و عدم پرست است و مأمورین حکومتی مجری نابود سازی هم قانوناً از هر مسئولیتی مبرا‌اند زیرا منتخب مردمند و این غایت شیطنت و حکومت ابلیس بر جوامع بشری می باشد. 561 این رحمانیت ابلیسی در آخر زمان در نقطه مقابل رحمانیت الهی قرار دارد که رویارویی دموکراسی و تکنولوژی است با مظهر رحمت الهی یعنی امام مبین. 562 با لطیف و نامرئی و علمی و فلسفی و دموکراتیک شدن شقاوت و ظلم و جهل و فرافکنی این تبخش در قالب علم و هنر و تکنولوژی و فلسفه و ایدئولوژی ها شاهد بازگشت این مکر به سوی بشر شقی هستیم و آن هم ابتلای جهانی بشر به این شقاوت لطیف و علمی است، به عنوان ایدز و اعتیاد و انواع امراض حیرت آور جسمی و روانی که جریان نامرئی و لطیف شدن و مصری گشتن این شقاوت در رجعت به بشریت شقی است و هر کسی می داند که این عذاب از کجاست که بر سرش آمده است. قرآن در جریان این عذاب است که فردیت و مسئولیت انکار شده آحاد بشری به سویش باز می گردد. فردیت و مسئولیتی که در دموکراسی ها انکار و فرافکنی شده است. 563 بشر جاهل و کافر شقاوت نفس فردی خود را به سوی جامعه فرافکنی نمود تا به گمان باطل خیش رحمت را برای خودش مصادره کند، ولی این شقاوت فرافکنی شده به سوی جامعه به اشکال حیرت‌آوری به سوی افراد بازگشته است که به هیچ گونه از آن رهایی ندارند و آن انواع امراض و بدبختی‌های مصری است، مثل ایدز و اعتیاد و تورم و تروریسم و خفقان و امثالهم، که نهایتاً به خودکشی می‌رسد که تلاش برای نابودی فردیت خیش است، برای نجات از جمعیتی که صورت فرافکنی شده شقاوت فردی می باشد. شقاوت دموکراتیک. 564 آنچه که قهر و غضب و عدل و انتقام الهی نامیده می شود و از جمله صفات قهری برخواست از ذات رحمانی و رحیمی اوست، در حقیقت نه به معنای انتقام و قصاص از وجود بشر شقی که دفاع از رحمت وجودی بشر است، که این دفاع از حق وجود اوست که او به دلیل حماقت خیش آن را به خطر هلاکت انداخته است. مثلا ایدز که رجعت شقاوت عاطفی و جنسی بشر در حق خودش می باشد به ممانعت از این شقاوت می پردازد و آخرین محافظت از وجود است، نه نابودی وجود. 565 خداوند از وجود آدمی انتقام نمی ستاند، بلکه از عدم پرستی او انتقام می گیرد و آن را به پس می راند تا انسان وجود پذیر یعنی رحمت پذیر شود. 566 غیر آیینه خیش است. آن که رحمت را برای غیر خود می خواهد، برای خود هم می خواهد و این یک قانون بدیهی است. غیر ظرف درک وجود من است. آن که غیر را دوست نمی دارد، نمی تواند خود را دوست بدارد و این نخستین اصل و قانون رحمت در جامعه است. آدمی حتی در عرصه خلقت مادیش هم مخلوق غیر است، مخلوق طبیعت و جامعه و خاندان خیش است، هرچند که در خلقت جدید عرفانی هم غیر آیینه به خود آیی فرد است. این است که ظلم و شقاوت و یا بیتفاوتی در حق غیر خیش اصل حماقت بشر است و همه بدبختی هایش. 567 این است که حرمت و رحمت در حق والدین از اهم واجبات است، زیرا والدین مهد اصلی و دنیوی خلقت رحمانی می باشند. همانطور که ارادت به امام به عنوان مهد خلقت رحیمی و عرفانی هم از اهم واجبات است و این دو حق رحمت وجود است، حق والدین و حق امام. 568. پس بسم الله الرحمن الرحیم دو منشأ و درد وجودی در حیات دنیا دارد، والدین و امام، و حق اولی مقدم بر حق دومی است. آنکه حق والدین خود را ادا نکرده باشد نمیتواند حق امامش را ادا کند. 569. رحمت همواره برتر از تصور انسان از رحمت است. مثلا یک انسان اهل وجود و رحمت یعنی امام در پاسخگویی به دیگران همواره بسیار بخشنده تر و وجود بخشتر و مهربانتر از تصور رجوع کننده است. او حجت رحمت است. 570. انسان اهل رحمت و رحیم همواره برتر از خیشتن است و در هر دیدار و رابطه‌ای انسانی برتر و بخشنده تر است، زیرا رشد و توسعه از ویژگی رحمت است. انسان اهل رحمت هرگز لحظاتش تکرار نمی شود. 571. اگر رحمت وجود است، پس قوانین و درجات رحمت همان قوانین و درجات وجود است و اصل اول رحمت پس از وجود از خود گذشتن است برای دیگران، یعنی آن که از خود می گذرد می ماند و آن که در خود می ماند می رود. 572. آن که از خود می گذرد از دنیا و ظاهر وجودش می گذرد و روی به باطن و آخرت و ما برای طبیعت وجود می کند و رهرو وادی فنا می شود که وادی ابدیت و حقایق ماندگار است، و چون این کسی در اعتقادات غیبی و اخروی و متافیزیکی ریشه می دواند و صاحب باورهایی عمیق و وجودی است، در حالی که انسان خودپرست با دریایی از معارف فلسفی و عرفانی محض هم کمترین ریشه‌ای در باورهای غیبی ندارد و لذا انسانی بی‌وفا و خودفروش و غیر قابل اعتماد است و دانش او فقط برای بازار و بالا بردن نرخ خودفروشی اوست. 573. علوم نظری و اکتسابی هم فقط به کار انسان اهل رحمت و از خود گذشته می آید و وجودش را تقویت می کند و انسان خودپرست را منافق و متزلزلتر می سازد. 574. این است که عارفان حقیقی فقط عاشقانند و فقط عاشق می تواند عارف باشد. 575. فرد یا جامعی که وجود باطنی و رحیمی خود را می فروشد تا وجود دنیوی و رحمانیش را تقضیه و تقویت کند، نهایتاً وجود دنیویش را هم حراج می کند و یا به واسطه عذاب الهی به غارت می رود و او را مبتلا به یک فرد یا حکومت ظالمی می سازد و بدین گونه وجود دنیوی و اخرویش هر دو تباه شده و بسم الله الرحمن الرحیم از او جدا گشته است. 578. اولیای الهی در پای ورود به حیات و هستی جاویدند و کلامشان هر یک به مسابق تنابی است که به سوی وجود مطلق بالا می رود و طالبان صادق وجود را از عرصه شقاوت و هلاکت به سوی رحمت و عزت هدایت می کند و به نور بسم الله الرحمن الرحیم متصل می سازد. 577 اجرای اصل اول وجود، یعنی از خودگذشتگی در دنیا، دارای دو دشمن درجه یک است. یکی شیطان نفس است و دیگری مردمان شقی و حکام جور هستند که مظاهر رحمت را مورد تهمت و آزار و تهدید قرار می دهند. یعنی همان کاری که با امامان و عارفان در هر دورانی کردند که شقی ترین و جدی ترین دشمنان رحمت، نفاق دینی و دین رسمی و حامیان و رهبرانش می باشند. 578 از آنجا که عدالت یعنی یکی دیدن خود با دیگری امری ذاتی است و ایثار و از خودگذشتگی هم یک کرامت و قداست فطری در همه انسان هاست، لذا انسان های خودپرست خود به خود مجبور به دروغ و ریا و فریب کاری می شوند تا خودپرستی و ظلم و تجاوز خود را ایثار و عشق جلوه دهند. ولی دروغگویی و خشم حاصل از این فریب کاری موجب رسوایی می شود. 579 کسی که وجود خود را رحمت و ایثار الهی می بیند و رحمت مطلق را درک می کند، انسانی بخشنده و سخی است و حتی در از خودگذشتگی و ایثارگری خود احساس منت بر کسی ندارد و اصلا آن را ایثار نمی داند، زیرا می داند در قبال آنچه که از دست می دهد وجودی برتر می یابد. ولی آنکه این معرفت را ندارد، حتی از بابت وجود داشتن خود بر عالم و آدمیان منت دارد و این اساس ظلم و شقاوت است. 580 اهل معرفت آن است که ایثارگری خود درباره دیگران را ایثاری از جانب دیگران نسبت به خودش می داند، اگر این ایثار را بپذیرند. لذا با منت کشی از دیگران است که ایثار می کند. 581 در حیات و هستی خاکی سعادت و احساس رضایت و وجود جز از طریق ایثار حاصل نمی آید. 582 کسی که ایثار را نمی شناسد وجود را نمی شناسد و اصولاً چیزی را فهم نمی کند و از جاهلان است. 583 وجود رحمت است و رحمت عین وجود است و رحمت دو جلوه دارد، بخشش و محبت، و این کاملترین و ملموسترین تعریفی است که از وجود ارائه شده است. 584 و این بخشش و محبت به میزانی دریافت می شود که درک می شود. پس وجود سراسر معرفت نفس است که جز در جریان ایثار ممکن نمی شود. 585 پس وجود از ایثار است و به واسطه ایثار هم دریافت می شود. یعنی وجود آدمی به او ایثار شده است و آنکه آنچه را که هست ایثار می کند می یابدش. این کل پیام و حقیقت فلسفه و عرفان و دین است. 586 بدترین آفت ایثار همانا منت در ایثار است، یعنی بزرگترین خصم وجود منت و منیت است. پس ایثار با منت همان ایثار ضد ایثار است. 587 واضح ترین تعریف شرک در قرآن کریم همان بت پرستی است، زیرا طبق قول قرآن منطق بت پرستان است که عین شرک است، زیرا میگویند که ما بت‌ها را برای تقرب الی الله می‌پرستیم، و این عین واقعیت است، زیرا آدمیزاد در طول تاریخ همواره خداوند یگانه و خالق را می شناخته است و این شناختی فطری بوده است و در ورای همه بت‌های طبیعی و مصنوعی یک خدای برتر وجود داشته است. ولی خداوند شرک را ظلم عظیم خوانده است که منشأ آن خدای ذهنی و خیالی است که در آسمان هاست و لذا بدون واسطه قابل پرستش و ارتباط نیست. و این شرک حاصل انکار اطاعت از رسولان و امامان و ادعای رابطه مستقیم با خداست که عملا دروغ است، زیرا مشرکان این بتان را واسطه رحمت خداوند قرار می دهند. 588 در قدیم عالی ترین حد صنعت و هنر در بت تراشی مجسم می شد و امروزه در انواع کثیری از مصنوعات پیشرفته خود نمایی می کند. در حقیقت آنچه که در بت‌ها پرستیده می شود نه خود جسمانیت آنها که صنعت و هنر و خلاقیت بشری موجود در آنهاست. و امروزه تکنولوژی پرستی بیان نهایی کل بت پرستی بشر در تاریخ است و توجیه مذهبی این بت پرستی همان منطق مشرکان در قرآن است که ذکرش رفت، یعنی علم و تکنولوژی پرستی واسطه فیض و رحمت الهی است. 89 پس در حقیقت آن فلسفه ای که علوم و فنون بشری را ظهور جهانی و همگانی همان علم لدنی انبیا و اولیای خدا می داند، آشکارا فلسفه شرک و شرک فلسفی است که تکنولوژی را که ظهور شقاوت و دوزخ است ظهور رحمت الهی می خواند. و این کافرانه ترین فلسفه است که لباس توجیه دین برتن کرده است که عملا با اشقیای جهانی همسو و همکار شده و بلکه گوی سبقت را در شقاوت و ظلم از کافران آشکار رو بوده است و قصد رو بودن این قدرت استکباری را از استکبار غربی دارد و این نبرد جهانی بین کفر و نفاق در آخر الزمان است که هر دو را نابود می سازد و این رحمتی برای مؤمنان موحد است که مصداقی از سوره روم می باشد. 590 همانطور که در آخر الزمان شقاوت در قلمرو فرهنگ لباس عشق برتن کرده است، در قلمرو معیشت هم لباس تکنولوژی پرستی بتن کرده است. 591 برای انسان مشرک هر مصنوع بشری یک بت است که بت اعظم آن تکنولوژی است. 592 ولی برای اهل معرفت جهان هستی لامتناهی نه واسطه فیض و رحمت الهی که ظهور آن است در سلسله مراتب ظهورش که کمال این ظهور انسان است و کاملتر آن هم امام یا عارف واصل است. بنابراین برای کسی که به امامت اعتقاد دارد شرکی جز خدای ذهنی و آسمانی نیست که در قرآن کریم مذکور است، بدین مضمون که خداوند از شما سؤالی می کند آیا پیروی از خدا به حق و هدایت نزدیکتر است یا اطاعت از کسی که خود خدا هدایتش کرده است، که در آیات بعد پاسخ این سؤال آمده است بدین مضمون که ولی اکثر مردم خدای ذهنی خود را پیروی می کنند که این پیروی از هوای نفس است و این شرک و ظلم عظیم است که خداوند هرگز نمی بخشد. 593 در آیات مذکور خداوند برای مؤمنان خطر شرک خدای ذهنی را در قبال امام هدایت گوش زد نموده است این خطر در همان صدر اسلام رخ نمود که به صورت این شعار مشهور خود نمایی کرد: حکم فقط از آن خداست. و ماجرای قرآن پرستی برای انکار امامان. 594 کل جهان هستی ظهور سلسله مراتب رحمت خداست و وجود امام هم ظهور کمال رحمت یعنی ارحم الراحمین است. 595 پس امام حی واسطه رحمت خدا نیست، بلکه ظهور کمال رحمت اوست، زیرا او مظهر وجود فی نفسه و انسان کامل است به معنای وجود کامل. 596 این به معنای تجسد خدا در بشر نیست، بلکه تجلی خداست از بشر، و آنکه تجلی را درک نکند از شرک رهایی ندارد. چگونه است که خداوند از درخت زیتون یا از کوهی تجلی کند و از انسان که اشرف مخلوقات است تجلی نکند؟ و اسلام دین تجلی خدا از بشر است و این معنای امامت است. 597 بنابراین فقط و فقط کسی از شرک پاک است که دارای امام حی و حاضر برحقی باشد که در ارادت و اطاعت او به سر می برد، و در غیر این صورت شرک اجتناب ناپذیر است و آدمی دستش از رحمت مطلقی خداوند کوتاه است، یعنی از نور ارحم الراحمینی او بی نصیب می ماند. و خداوند رحمت خاص خود را به هر کسی که خواهد اعطا می کند که او دارای فضل عظیم است. قرآن 598 ارادت به عارفی واصل و امام هدایت از جنس عشق عرفانی است، زیرا نور ارحم الراحمینی او نور عشق است که مطلق رحمت است، زیرا حیات و هستی رحمانی را به کمال رسانیده و در وجود رحیمی به ایثار کامل می کشاند و وجود فی نفسه در وادی بقای در فنا رخ می دهد. 599 رحمت خدا از وجود محمدی چنان است که گاه امت و مؤمنانش در قدرت وجود همتراز خود او می شوند و بلکه پیشی می گیرند، همانطور که در حدیثی آمده است که رسول خدا به بلال گفت: ای بلال، تو چه کرده ای که در هر بهشتی که وارد شدم پیشا پیش تو را در آنجا دیدم؟ این است معنای رحمت مطلقی حق که در دین محمد صلی الله به کمالش بروز کرده است. 600 طبق احادیث نبوی عالی ترین فیض و رحمت و کرم و محبت خداوند بر اهل بهشت این است که در همه حال و در همه سو با اهالی بهشت به کمال جلال و جمال همنشین است، و این است آن شور و مستی و رحمت مطلقی که پایان و حدی ندارد. او در همین دنیا هم در همه جا و همه سو با ماست، همانطور که خودش در کتابش فرموده است، ولی اکثر ما این حضور را در نمی‌یابیم، ولی این رحمت مطلقه را در آخرت در می‌یابیم، زیرا همو وعده داده است که بالاخره همه گناهان را می‌بخشد. پس مایوس مباشیم و به یاد آن روز تلخی‌ها و مشقت این زندگی را تحمل کنیم و خود را برای آن همنشینی ابدی مهیا سازیم. و این مقصد بسم الله الرحمن الرحیم است.